مادر عزیزم
زیر سایه لطف و رحمت امام زمان با اجازه پدر مادر عزیزم. بله
بله.
به به مبارکه.
احتمالاً بیشتر کسانی که سر سفره عقد نشستند یادشان نیست که دقیقاً چه جاهایی را امضا کردند، به چه چیزهایی تعهد دادند و اصلاً نمی‌دانند که قانون چه حق و حقوقی را برای آنها در نظر گرفته. صدای همهمه، ذوق، شرم، اطمینان خاطر کاذب و نگاه گاهن سنگین و شاید مهربان بزرگترها احتمالاً جزو عواملی هستند که عروس و داماد نتوانند موقع بله گفتن و امضای برگه دفتردار به محتویات آن توجه کرده و به عنوان یک سند معتبر و قابل ارائه به دادگاه نگاه کنند.
این نمونه، هیچ کدام از این شرطها را این زوجین در اینجا قبول نکردند. اینجا کلن امضا کردن.
در بسیاری از دادگاه‌های خانواده متاسفانه همین ناآگاهی از شرایط ضمن عقد باعث ایجاد دردسر برای طرفین می‌شود. برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به اهمیت شروط ضمن عقد و چرایی عدم آموزش صحیح به زوجین در هنگام ازدواج پیرامون این شروط پر اهمیت می‌پردازد.
ما همراه باشید در گفتگوی اجتماعی. نگاهی داریم به شروط ضمن عقد. آقای دکتر فرزام اردلان، رئیس کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه، و آقای دکتر عبدالرضا مهدوی، رئیس شعبه 245 دادگاه خانواده، مهمان ما هستن، و سرکار خانم آزاد هم به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس. آقای مهدوی، یک نکته در این گزارش بود، جناب عالی هم در همین فاصله اشاره کردید، عدم آگاهی زوجین در زمان عقد و در زمان امضا که نمیدونن دارن چی امضا میکنن و بعدن ممکن هستش که چه تبعاتی برای هر کدوم از طرفین داشته باشه. هم در این زمینه جناب عالی دیدگاهتون رو بفرمایید. طبیعتاً با توجه به مسئولیتی که دارید خیلی از نظر تجربی به این موضوعات برخوردید، و اینکه چه باید کرد که این موضوع فرهنگ بشه، که نمونه هایی که آقای دکتر دارن هم توضیح دادن، زوجین با آگاهی و با آشنایی سر سفره عقد قرار بگیرن و سند ازدواج رو امضا بکنن، شروطی که طرفین با هم توافق میکنن. شاید این نکته که در گزارش اشاره شد اصلا نمیدونن، هیچ توافقی نکردن، فقط دارن امضا میکنن.
این نکته که اشاره فرمودید فن نکته خیلی حساس و دقیقی هم هست. متاسفانه بر اساس حالا فرهنگ ما خیلی این شروط کالال، شروط دوازدگانه یا هر شرطی که آقای دکتر فرمودن مثلا میشه بر اساس حالا مخالف قانون و چیزایی که نباشه، من اشاره میکنم غالبا اون چه که من در جامعه برس اطلاع دارم، متاسفانه در زمانی که حالا این شروط میخواد امضا بشه، مفاد شروط غالبا خونده نمیشه یا حمل بر این میشه که انشالله اطلاع دارن بر صورت زوجه نسبت به این که مفاد این شروط چیه. و خیلی موارد مثل قراردادهایی که بانک ها میذارن جلوی افراد برای وام گرفتن، قراردادهای یک طرفه است و مثال، و طرف امضا میکنه نمیدونه حالا واقعا اصلا چی نوشته شده. متاسفانه نباید واقعیت انکار کرد. من معتقدم غالب این شروطی که حالا یا اصلا کل این شروط که معمولا اگر ما 100 تا ازدواج بر صورت تحقق پیدا میکنه و عقد ازدواج بر صورت صورت میگیره، من معتقدم از این 100 تاش 80 حتی 80 تا این عقد به یقین طرف اصلا نمیدونه چی امضا کرده. ما خودم هم زمانی که میخواستم ازدواج کنم اصلا یادمه، حالا بر صورت اطلاعات خاص خودم داشتم، ولی دفترخونه برای بنده اصلا قرائت نکرد، یار برای همسر بنده اصلا قرائت نکرد. خب تالی فاسدی که بر این مسئله بر صورت وارده اینه که اگر واقعا طرف بیاد ادعا کنه بنده یه شرطی رو امضا کردم که واقعا هیچی از مفاد این مطلع نبودم، اگر برای دادگاه احراز شد که طرف واقعا آگاه به چنین شرطی نبوده و بدون اطلاع امضا کرده، تمام فقهای ما بل یقین میگم خدمتون، تمام حقوقدانان میگن بر چنین شرطی اثری بار نیست.
چگونه احراز میشه؟
حالا احرازش حالا چطوری و بحثش جدا، مثل خیلی از دعاوی دیگه که واقعا برسه چطوری میشه احراز کرد،
چون ممکنه هر کسی نداره داشته باشه،
راهکار خودشو داره. حالا یا طرف اقرار میکنه یا مثلا برسه شهودی میارن، مثلا اون جلسه که بوده مسئله از این قبیل، یا نهایتا کار به یه سوگند اینها میکشه. و اینجا تأسف داره، من حقیقتا تأکید دارم به صورت مؤکد به سردفتران محترم باید اعلام کنن. حتما باید بر اساس این شروط خونده بشه، تفهیم بشه و واقعا با علم و یقین این مسئله رو امضا کنن.
شاید خیلی بکنن اون لحظه بخونن خونده بشه بخواد امضا بکنن، مثلا دلخوری ایجاد بشه بگه من اینو امضا نمی‌کنم، اون یکی بگه من اینو امضا نمی‌کنم.
حالا امکان داره یکی پاسخ بده آقا اصل بر صحت مسئله است. اصل ما مثلا در معاملات میگیم اصل بر صحت معاملاته، اصل بر صحت عقوده. ولی واقعیتی ما مثلا خود بنده اگر مثلا یه قاضی هم سالا دارم قضاوت میکنم، واقعا خیلی از موارد شاید اصلا بنده شروطو مگر به اقتضاش حالا به هر صورت نگاهی کرده باشم، ولی مثلا فلان خانم میاد میگه این بند مثلا این شرط این مسئله، ما نگاهی میکنیم. ولی در خیلی معلوم مثلا خود من بعد از چندین سال یکی از بنده‌ها که امروز دیگه با خدمت های دکترم عرض کردم، مثلا یکیش اومده که اگر مثلا زوج مثلا دوچار جنون بشه و شرعا امکان مثلا فسق نکاح وجود نداشته باشه، اینجا زن بتونه خودش مثلا طلاق بده. من قاضی بعد از 20 چند سال قضاوت دارم نگاه میکنم خب این واقعا اصلا کجای قانون واقعا اجازه چنین شرطی رو نداده، اصلا بود و نبودش لغو است، این اصلا شرط مفهومی نداره. اینجا.
یعنی چی؟
ببینید ما در قانون مدنی ما مثلا صراحتا اومده یکی از بحث جاهایی که میشه زن درخواست فسق نکاره بده جنون مرده، حالا جنون هم از ادواری یا مثلا استمرار داشته باشه، مستقر ما میگیم، حالا اتفاقی میگیم همیشگی باشه یا نه دوره‌ای باشه. اینجا میگن ولو جنون در زمان عقد هم وجود نداشته بعدن عارض شده باشه، یکی از مواردی است که حق فسق نکاح برای زن میاد. ولی اینجا اومده این شرط اومده گفته که چی؟ اگه شرعا امکان فسق چنین چیز نباشه. خب این واقعا اصلا طرف چی میفهمه از این مسئله؟ چی داره امضا میکنه؟ من قاضی بعد از همه سال شبه برام هست اصلا کجای شرع ما چنین چیزی را اجازه نداده است؟ این وجودش ما میگیم وجوده و کل عدم لغو اصلا این یه مطلب،
این خلای قانونی هم داریم.
نه اینجا مشکله اصلا نظر عملی واقعا مشکله، بود و نبودش یکیه، این خانم اصلا میتونه فسق کنه، یعنی خیلی بالاتر از این حرف هست فسق. با اینکه آدم بخواد بیاد دادگاه بگه فسق اصلا یه برسه تبعات دیگه داره. حالا من معتقدم در مواردی مثل مثلا حتی ازدواج مجدد، دقت فرمودید در ازدواج مجدد مثلا مرد، خب الان بعضی مردا هنوز میان از ما سوال میکنن آقا من اولا نمیدونستم، دو من مگر واقعا مشمول ازدواج موقت هم میشه؟ مثلا هنوز طرف باورش نمیشه، حتی بین حقوقدانان هم اختلاف بوده، رأی و در رویه صادر شده، حالا مثلا طرف اونجا باید جنابالی بله اگر رفتی یه زن موقت هم گرفتی صیغه والا ما میگیم انقطاعی، حق طلاق برای این خانم میاد. خب حالا در چه شرایطی حالا در چه شرایطی باید توضیح داده بشه؟ آیا اگه زنت مریضم بود میشه؟ نبود نمیشه؟ چطوریه؟ اینا که اصلا توضیح داده نمیشه. دقت فرمودید اینها موارد نقص این شروطه، یعنی نه اینکه خود شروط فی نفسه بگیم، این که در زمان عمل این که واقعا عملا دارن امضا میکنن واقعا اون بصیرت و آگاهی لازم نیست یا اصلا
خب
نیست.
اگر که با فرض اینکه این آگاهی هم ایجاد بشه، نکته که جناب عالی فرمودید این که نیاز به تکمیل داره، بخشی
بله
از این موارد
به طرف اصلا
شبهه داره یا خلع داره کامل توضیح داده نشده.
یه نکته فقط جناب حسینی عزیز هشم. ببینید آقای دکتر فرمودن که مثلا این شروط امکان زیاد کردن یا کم کردن هست، بله این بحث بحث حاکمیت اراده، بحث ما داریم بحث اصل حاکمیت اراده، اراده طرفین بر این قرار گرفته که این چنون شروطی مثلا قبول کنن، ولی این حاکمیت اراده یه چارچوب داره. اولا نباید این شروط یا شرطایی که میاد نباید شروط غیر مشروع و غیر قانونی باشه، شرط غیر قانونی نباشه،
چارچوب های مشخصی
چارچوب مشخص داره، شرطی نباشه که غیر قابل عمل بس امکان عملش نباشه، مقدور نباشد، یه شروطی نباشه که اثر عقلایی برش بار نباشه. دقت فرمودید مثلا بعضی امکان داره مثلا بگه آقا من میتونم، بعضی من دیدم تو سوالات بعضی تو سوال من میتونم شرط کنم با شوهر مثلا که ما ازدواج بکنیم ولی هیچ گونه رابطه زناشویی نداشته باشیم، مثلا ازدواج بکنیم فرزند نیاریم، خب شرط بکنیم، اینا کلش بحثه، آیا میشه اصلا چنین شروطی را بپذیریم یا نپذیریم؟
ممنونم آقای دکتر دارم، از همین منظر بحث رو پی بگیریم که شروط ضمن عقد چه اونچه که در سند عقدنامه مشخص و ثابت قید شده و چه شروطی که جناب عالی هم اشاره کردید میتونن طرفین توافق کنن و اضافه بکنن، ضمانت اجرایی این شروط چیه؟
عرضم به حضورتون همونطور که مشخص، ما در کلیه عقودمون چه رسمی چه عادی تابع قواعد عاممون هستیم، قوانین و مقرراتمون هستیم، نه فراتر از اون میتونیم عمل کنیم و نه میتونیم قواعد عامرمون رو اصطلاحاً دور بزنیم. من دوست دارم خیلی راحت تر با مردم صحبت کنم که اصطلاحات حقوقی زیاد نباشه که دچار دست مشکلات نشن و مسائل خاصی، ولی واقعیت اینه که برای رسیدن به این قضیه من از این فرصت استفاده میکنم و از این برجهت فضای مناسبی که شما ایجاد کردین، واقعیت همین روشی رو که شما عزیزان و بزرگواران پیش گرفتین برای آموزش همگانی شروع بشه. خیلی از عزیزان ما، خیلی از برجه نزدیکان ما وقتی که دچار مشکلات میشن در بحث شروط، در بحث نکاح و ازدواجی که دارن، به خاطر نبودن این آموزش‌های همگانی هست. واقعیت امر ما خیلی آموزش در بحث فرهنگ سازی داریم ضعیف عمل میکنیم، نیاز داریم بیشتر تو این بحث ورود کنیم. تعارفات رو باید بذاریم کنار، بایستی خیلی راحت مسائل رو برای همه بازگو کنیم، راجع به شروط صحبت کنیم، هر بند از شروط رو بذاریم توضیح بدیم. عزیزانی که تمایل دارن به اینکه کاری رو انجام بدن در خصوص اون شرط میخوان برن جلو، کاملا آگاه باشن، یا به طریقی عمل کنیم که بتونیم مردم رو واقعا اطلاعاتشون رو در سطحی قرار بدیم که فردا روز نیان در محکمه قرار بگیرن تازه بگن چی من امضا کردم، من چی رو اصلا من نخوندم، و یا موارد دیگه. این سلسله مراتب خاص خودشو داره. این فرهنگسازی علاوه بر این که شامل عموم مردم خواهد شد، شامل یه عده خاصی هم خواهد شد. آیا دکتر مهدوی فرمودن سردفتر قرائت نمی کنه، در صورت تکلیف داره، سردفتر تکلیف داره، هر سندی رو که در حضور اون امضا میشه و مسئولیت سند با اونه باید حتما قرائت کنه برای طرفین متعاقدین. خب این یکی از اون موارد خاصه دیگه، عمومیت هم نداره. برجهت عرض من اینه که واقعیت امر نسبت به فرهنگ سازی در خصوص بحث این شروط ضمن عقد بیشتر و بیشتر بایستی اقدام بشه. با یک جلسه ای که ما بخوایم بگیم 12 شرط داریم، سایر شروط دیگر هم داریم، میتواند سقف این باشه، میتونه حداقل این باشه، به نظر من میطلبه که بیشتر عزیزان در جریان قرار بگیرن از طریق رسانه‌های عمومی، و این میتونه خیلی از مشکلات آینده ما رو که نسل عزیز ما، آیندگان ما باهاش روبرو میشن رو حل کنه. واقعیتش ما در بسیاری از موارد این آموزش‌ها رو خیلی ضعیف داشتیم، ما نسلی هستیم که این موارد رو خیلی کم دیدیم و خودمون تجربه کردیم، ولی امید دارم که برای آیندگانمون بیشتر از این برنامه‌ها باشه
ان شاء الله. خانم آزاد همچنان هستید با ما؟ سوالی که میخوام از سرکاری داشته باشم، با توجه به اینکه خب اشاره کردید که سابقه وکالت دارید و در این حوزه فعالیت‌های رو دنبال کردید، طبیعتاً خیلی میتونه بهتون کمک بکنه امروز که در جایگاه هم قانونگذاری و هم نظارت هستید. بر اساس این سابقه فکر میکنید که در این موضوع مجلس الان چه نوع ورودی رو باید داشته باشه؟ نظارت‌ها رو اگر تقویت بکنه میتونه کمک کننده باشه یا نه اول یک سری خلاهای قانونی داریم باید که به سمت قانونگذاری حرکت بکنیم و بعد به سمت نظارت برای حسن اجرای قوانین بریم؟ خانم آزاد، خب ارتباط ما ظاهرا قطع شد. خانم آزاد،
بله بله، در خدمت
هستم. سوال رو من تکرار بکنم یا سوال رو داشتید؟
بله بله، چون متوجه شدم قطع شدش.
عرضم این بود که با توجه به اینکه اشاره کردید در بحث قبلی سابقه وکالت هم دارید سرکار عالی، امروز در حوزه مجلس شورای اسلامی که دارید فعالیت میکنید، به نظرتون قوانین فعلی کافی هست و نیازی به تصویب قوانین نداریم، صرفا با تقویت نظارت میتونیم این خلاها رو پر کنیم، یا نه نیاز داریم اول به سمت تصویب قوانین جدید بریم و بعد بر حسن اجرای قوانین نظارت کنیم؟
ببین، اگه در خصوص بعد شروط 12 گانه باشه، خب طبیعتا یک آگاهی دادن به زوجین ما باید صورت بگیره. خب این از کجا هستش؟ ببینیم، من عرض کردم خدمت شما، وقتی خب زوجین برای ثبت سند ازدواج به دفترخونه مراجعه میکنن، متاسفانه یک خلایی هستش که شاید، نمیگیم همه، بعضی از تذفران ما شاید قرائت نکنن. اما بنده اینو عرض میکنم، حتی بر فرض این رو که بگیم قرائت کنن، چون من داشتم پرونده هایی که وقتی مراجعه میکنن آیا شما آگاهی از این بند نداشتی؟ میگو خانم آزاد داشتم، ولی کن چاره ای جز امضا نداشتم. یعنی در اون مرحله‌ای که هستن شاید حتی آگاهی هم داشته باشن، خیلی به ندرت اتفاق بیفته که امضا نکنن. لذا به نظر بنده خب باید ما یه سازوکارهایی رو در واقع پیش بینی کنیم. البته من میگم، عرض میکنم خدمتتون، قوانین ما باید به هر حال، همونطور که جناب آقای فکر میکنم عزلانی، آقای دکتر عزلانی فرمودن، طبیعتاً توی مباحث ما بیشتر قوانین ما اگر یک مقدار کارشناسای حقوقی ما بیشتر نقش داشته باشن در این مسائل و صاحب نظران ما بیشتر استفاده بشه در زمان در واقع تدوین قوانین و تصویب، در زمان تصویب قوانین خیلی بهتر میتونه کمک کنه. خب طبیعتاً بنده که با این چالش ها روبرو بودم، میدونم که در واقع کدوم ها میتونه چالش انگیز باشه، کدوم ها میتونه دغدغه بسیاری از در واقع زوجین ما رو برطرف کنه. اینها میتونه تاثیرگذار باشه در روند تصویب قوانین ما. لذا بنده حتی معتقد هستم که در مجلس شورای اسلامی، خب بنده رئیس فراکسیون حقوق و پیشبرد قوانین هم هستم، در صدد این هستیم به هر حال قوانینی که فکر میکنیم که در واقع نیاز به تنقیح داره، موادی که نیاز به اصلاح داره، با نشستی که با کارشناسانمون داریم انشالله این اتفاق بیفته. همونطور که خدمتتون عرض کردم، الان در بود مهریه انشالله بتونیم در واقع اصلاحاتی رو داشته
انشالله. خب من سوالم رو تکرار بکنم، چون هر قانونی که تصویب میشه طبیعتاً پیوسته فرهنگی باید داشته باشه، از تاکیدات رهبر معظم انقلاب هست که این پیوسته فرهنگی به اون فرهنگسازی کمک میکنه و چگونگی فرهنگسازی رو این پیوسته فرهنگی مشخص میکنه. چه این بحث امروز ما که در قانون قرار بگیره، در قالب قانونی قرار بگیره، باید این فرهنگسازی براش باشه، و چه هر موضوع دیگر و هر قانون دیگری. اما سوال ما این هستش که الان نیاز به قانون جدید داریم برای شروط ضمن عقد یا نه؟ قوانین کافی هست، فقط باید که در کنار اون فرهنگسازی که هر سه بزرگوار اشاره کردن و شما هم تاکید کردید، نظارت رو تقویت بکنیم بر اجرای قوانین.
بله دقیقا همونطور که شما فرمودین، پیوست فرهنگی خیلی مهم هستش. من معتقد هستم در هر موردی که همونطور که کارشناسای حقوقی با تمام ابعاد اون قوانینی که داره تصویب میشه رو باید در نظر بگیر. یعنی ما اگر هر بود رو در نظر بگیریم، قطعا همون میشه آسیب، همون میشه حتی آسیب برای جامعه ما. لذا باید اینها بررسی بشه. بنده معتقد هستم همونطور که شما فرمودید، خیلی وقتا چون نظارت بر اجرای اینها نیست، شاید ما اون کارایی درست رو نداریم که ضمن اینکه خب مشاوره های خانواده ما به نظر من کمی باید به هر حال قوی تر و همچنین تقویت بشن، که ما هم در بود در واقع خب بحثی که داریم در مراکز مشاوره ما، درسته که قانون در واقع این رو پیشبینی کرده که قبل از طلاق باید به مراکز مشاوره برن، ولی بنده دارم از این مواقع میبینیم خیلی از اینها به یک حالت فرمالیته است و اون طوری که باید و شاید و در واقع به صورتی که اصلا هدف از تأسیس این مورد چی بوده هستش نگاه کنیم، خیلی راحت ازش گذر میکنیم. لذا معتقد هستم اگر یک نظارت کافی باشه، همه همین مواد، همین مواردی که داریم خیلی میتونه مثبر ثمر باشه و جلوگیری کنه از این در واقع آمار طلاقی که ما متاسفانه شاهدش هستیم.
خب شما با همین سابقه ای که قبل از مجلس هم داشتید و نمونه های بسیاری رو طبیعتاً در پرونده های کاریتون دیدید، فکر میکنید که این موضوع چگونه باید که محقق باشه؟ پس قانون منظور کافی داریم، نظارت رو با تقویت بکنیم، این نظارت چگونه میتونه محقق باشه؟ چه باید کرد؟ مثالی که خود شما زدید در زمینه ضرورت مشاوره های قبل از حکم طلاق، خودتون هم صراحتا گفتید که حالت فرمالیته گرفته، خیلی وقتا شاید پیش بیاد، مهمانای داخل استودیو هم بهتر میتونن این موضوع رو بگن، طرفین به یک نفر وکالت میدن، در کمترین فاصله زمانی حکم طلاق صادر میشه و جاری میشه، این نظارت رو کی باید انجام بده و چگونه؟
خب اینها باید یه ضمانت اجراهایی برای این در نظر گرفته بشه. طبیعتا خب دستگاه‌های قضایی ما هستن که خب این مراکز مشاوره ای که هستن اینا نظارت کافی آیا در من شما ببینین حتی آماری که بگیریم چقدر این مراجعه کننده ها به مراکز مشاوره ما برگشت خوردن و منجر به طلاق نشده؟ قطعاً خب ما با یه درصد کمی روبرو خواهیم شد. این چرای اینها رو ما باید پیدا کنیم که چرا این آسیب شناسی بشه، که چرا باید به این صورت باشه.
درست.
و به هر حال اینها اگر به صورت صحیح اجرا بشه ما قطعاً شاهد این موارد نخواهیم بود و انشاءالله خب به هر حال قضات ما هم در این امر در واقع یک کمک شایانی قطعاً میتونن داشته باشن و طبیعتاً هر در واقع نظر مشاوره‌ای رو نپذیرن سریعا، حتی که به هر حال پروسه ها خیلی طولانی درسته. شده و این ما جلسه که چند روز پیش هم داشتیم در همین خصوص متاسفانه یک پرونده خانوادگی که حتی یه مواقعی میشه که برای یعنی چندین پرونده دیگه درست میشه برای یک اختلاف خانوادگی، اجرت المثل، نفقه، مهریه، طلاق، عدم تمکین، استعداد جد، یعنی هم به پرونده های متعددی رو ما داریم. اینها میگم باید به صورت ما، من حتی میگم ببخشید عذرخواهی میکنم اینا میگم حالا خدمت برال اساتید بزرگوارم ما تلمذ میکنیم، ولی کن بنده معتقد هستم که اون طوری که باید اون کارهایی که هدف از تأسیس در واقع این قوانین و این موادی که تدوین شده به نظر من اون طوری که باید اون خروجی مطلوب داشته باشه نداشته.
بسیار خوب، نظر آقای دکتر مهتوی رو در این زمینه میشنویم چون در کاملا درگیر این مسائل هستن و در کار قضاوت هستن. با ما همراه باشید خانم آزاد. بفرمایید آقای مهتوی.
اونطوری که خواهرمون فرمودن حقیقتا هدف از برصورت این شروط چی بوده؟ حالا درج این شروط در سند نکاحیه به عنوان در حقیقت یه راده و مانعی که بهش نگاه شده که برصورت بتونه واقعا باعث قوام زندگی باشه، ولی ما متاسفانه میبینیم که در عمل چنین چیزی نیست. یعنی حتی به جای 12 شرط اگه 200 تا شرط دیگه هم باشه تا واقعا اون اساس ورسرد چیزهایی که واقعا شالوده زندگی رو ورسرد میسازه، که من اعتقادم واقعا پایه و اساس و شالوده یک زندگی بر اخلاق استوار هست. یعنی من همیشه در جلسات دادگاه واقعا به زوجین توصیه میکنم بر صورت یک فاکتورهای باید باشه، مسائلی باید باشه، اگه اون فاکتورها رعایت نشه هزار تا از این شروط هم شما بیارید عملا باعث نمیشه واقعا بتونه بر صورت این زندگی دوام داشته باشه. وقتی بر صورت یه مرد مسئولیت پذیر نباشه، یه مرد بر صورت واقعا زندگی رو ترک بکنه، مثلا یا اعتیاد به مواد مخدر داشته باشه، اعتیاد مضر غیر قابل تحمل، یا سوء معاشره، سوء رفتار داشته باشه، یا همطوری مثلا بعد خود زوجه چنین رفتاری داشته باشه، عملا مرد نمیتونه چنین برس زندگی رو تحمل کنه. من معتقدم هیچ کدوم از این شروط، حالا میخواید 100 تا شرط دیگه هم اضافه کنید، اینا باعث قوام زندگی نخواهد شد. بله، به عنوان اینکه حالا مثلا روز روزگار یک اتفاقی افتاد، حالا به هر صورت از این تاریخ ما به محاکم رجوع کنیم و بتونیم اعمال حق بکنیم، یه حق ایجاد میشه دیگه. ولی واقعیت این حق ایجاد شدن ما الان خیلی برسه از خانم ها میبینیم که مراجعه به دادگاه میکنن علی رغم مریه های بالا 1000 تا سکه، 2000 تا سکه، من حتی باور شاید نکنید 20,000 تا سکه هم داشتم، ولی طرف برای اینکه خودش از این زندگی خلاص کنه، نجات بده، کل ورثه حق و حقوق و مری و همه رو چی رو بذل میکنه. خب هست اینکه ما خیلی دلمون رو خوش کنیم، بله با این شروط حتما زندگی مشکلش حل میشه، مشکلات حل میشه، نه اینطوری نیست. خیلی چیزها زنجیروار جناب حسینی به هم ارتباط داره، بحث واقعا مسکن هست، بحث مشکلات اقتصادی هست، بحث واقعا شغل هست، بحث اعتیاد هست، باز تکرار میکنم، بحث فضای مجازی به هر صورت هست که متاسفانه این روابطی که در حالا این فضاهای مجازی به هر صورت روابط غیر اخلاقی و متاسفانه در چارچوب غیر خانواده به هر صورت اینها ایجاد میشه، اینها باعث میشه واقعا زندگی از هم گسیخته بشه، از هم به هر صورت زندگی به سوی به قول معروف نابودی بره. من خواهش میکنم از مردم شریفمون انصافا، من فقط یه توصیه که دارم، دل به این شرط ها دل به این شرط ها خوش نکنید. هزار تا از این شرط ها رو امضا کنید، این باعث قوام زندگی نخواهد شد. اگر حتی این شرط یا شروط هم نباشه و واقعا روز دادگاه تشریف بیارن، خدای نکرده به هر دلیلی دادگاه احراز عسر حرج بکنه، قطعا چه این شرط باشه چه نباشه دادگاه تصمیمشو خواهد گرفت.
آقای اردلان، در باره صحبت خانم آزاد اگر نکته دارین یک دقیقه بفرمایید که با ایشون بتونیم جمع بندی داشته باشیم، زمانمون رو به پایان نره.
من فقط اون بخش از فرمایش خانم آزاد رو خدمتون واقعا یه ذره بولترش کنیم، بس اون آسیب ها و نظارت ها هستش. ببینین، اگر ما معتقد باشیم که خیلی راحت داره کار طلاق انجام میشه و به هر شکل ما نمیتونیم این مشکلات رو حل کنیم از طریق مشاوره ها، یه مقدار اینجا در حق هم عزیزانی که قانونگذاری کردن، عزیزانی که زحمت کشیدن، کار کارشناسی کردن، اجحاف کردیم. به اعتقاد من در رابطه با این مواردی که برجهت قانونگذار عاقل آگاه، مواردی رو که برای ما مقرر میکنه تبعیتش برای ما الزام داره، من وکیل حتی در نقش وکالتی خودم وقتی کسی به من مراجعه میکنه برای طلاق، اگر دوبار اونا رو برگردونم برن بیان، یه مقدار با تعلل نسبت به قضیه برخورد کنم، به عنوان یکی از اون ناظران هستم که میتونم در تثبیت یک زندگی، در تثبیت یک برجهت یک رابطه زناشویی مؤثر بوده باشم.
بسیار خوب. خانم آزاد، 30 ثانیه نکته پایانی.
خواهش می‌کنم، من کاملاً با صحبت دکتر محترم دکتر ارزنانی موافق هستم و ضمن اینکه به نظر من باید از مشاوره های واقعا مجرب ما استفاده کنیم، حتی اگر هزینه هایی که زوجین میدن به مراتب بالاتر بشه، به نظر من هزینه اون بیشتر از هزینه طلاقی که صورت نخواهد بود. از این که همونطور که آقای دکتر محتری فرمودن باید فرهنگ سازی باشه، ما هزاران ماده قانونی هم داشته باشیم، ولی تا اون فرهنگ سازی و اخلاق معنوی بر حال سعی کنیم پیاده بشه، قطعا ما با این موارد
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر محتری، 30 ثانیه نکته پایانی.
بنده برسه جنابالی از همکار محترممون برسه خواهرمون خیلی برسه تشکر میکنیم، استفاده بردیم و فقط خواهش میکنم برسه، من مخصوصا از جنابالی که تو رسانه هستید، رسانه ملی، آقای دکترم فرمودن واقعا فرهنگ سازی کنید. من معتقدم واقعا اگر زوجین هر کدوم به مسئولیت خودشون واقف بشن و تبعات مسئولیت ناپذیری را به هر صورت بشت آگاه بشن و واقعا به هر صورت بدونن که این تصمیمی که دارن مثلا در ارتباط زندگیش میگن چه تبعاتی داره، من معتقدم خیلی از مسئله انشالله حل میشه.
آقای دکتر اردلان، 30 ثانیه نکته پایانی.
بنده هم تشکر میکنم برای برنامه خوبتون و ممنون از نقطه نظرات همکاران محترم که در این خصوص داشتن. عرضم به حضورتون، امیدوارم که با این شیوهی که واقعا پیش گرفته شده، زوجین یا جوانان قبل از ازدواج بیشتر دقت کنن، تعجیل نکنن، سنتی عمل نکنن و واقعیت امر به مشاوره های مختلف حتما اعتماد کنن تا انشالله مشکلاتی که مبادا در آینده براشون حاصل بشه و باعث طلاق و جدایی بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله که همیشه خوش و خرم باشید. دستورالعمل های بهداشتی رو فراموش نفرمایید برای پیشگیری از ابتلا به کرونا. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.